سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشغف و یملأ به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. ماه مبارک رمضان، شب جمعه، در آستانه شب قدر، در جوار ذریه پیامبر، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان. از خداوند می‌خواهیم روزداری و تلاوت قرآن و انفاقات و خدمات را از همه بندگانش قبول بفرماید و دل‌های ما را برای دریافت رحمت‌هایش در شب‌های قدر مهیا بفرماید. تقاضا می‌کنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. به روان پاک امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفته اند و همه کسانی که بر ما حقی دارند صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امروز روز 17 ماه مبارک رمضان است که در چنین روزی در سال دوم هجرت اولین جنگ پیامبر پیش آمده، جنگ بدر. خداوند عزیز گزارش این جنگ را در سوره انفال برای ما بیان فرموده. خب معناش این هست که مسلمان ها تا آخر الزمان همیشه باید این قصه را بخوانند. درس هایی در این جنگ هست، نه به عنوان قصه، برای الهام گرفتن در همه روزگاران. مسلمین باید این درس ها را فرا بگیرن و در روزگار خودشون بهره برداری کنند. سوره مبارکه انفال آیات 7 تا 14. سوره انفال آیات 7 تا 14. قبل از اینکه این آیات را بخوانیم، قصه این جنگ رو میخوام برای شما تعریف بکنم. خواهش میکنم با دقت گوش کنید. از اینجا بیرون رفتید، به خانه رفتید، با دوستانتون نشستید، از اونها بپرسید خواهر، برادر، این قصه جنگ بعد رو میدونی؟ اگر گفت نه، شما با همین سادگی شیرینی که من برای شما تعریف میکنم تعریف کنید. شما هم بشوید قصه گوی قرآن. مسلمان ها دو دسته بودند: مهاجرین، انصار. مهاجرین از مکه هجرت کرده بودند. انصار مسلمان های مدینه بودند که به اونها پناه دادند، جا دادند، غذا دادند. قرآن کریم از هر دو گروه تعریف کرده، ستایش کرد. مهاجرین مسلمانان مکه بودند که خانه و کاشانه خودشون رو رها کرده آمدن مدینه، اما به جرم مسلمانی مشرکین دارایی های اونها را، مغازه های اونها را، خانه های اونها را مصادره کرده بودند. به قول امروزی ها دارایی هاشون رو بلوکه کرده بودند. مسلمان ها در مدینه در زحمت بودند، خانه نداشتند، سرمایه نداشتند، مال خودشون بود در مکه، ولی مشرکین اجازه نمیدادن ازش استفاده کنن. پیامبر عزیز اسلام فرمودن ما حق داریم تقاس کنیم، تقاس کنیم یعنی این مال رو به زورم شده مال خودمونه بگیریم. کاروان تجاری به سرپرستی ابو سفیان از مکه راهی سرزمین های شام شد با سرمایه 50,000 اشرفی، یعنی 50,000 مثقال طلا. اعضای کاروان هم تقریبا 40 و چند نفر بودند. اینها سالانه 2 سفر داشتند که شما در یه سوره کوچولو خونده اید، بسم الله الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف. مردم عربستان 2 سفر تجاری داشتند در سال، یک سفر به شامات و فلسطین، یک سفر هم به جنوب به یمن. حالا ابو سفیان با این کاروان تجاری که کالاهایی را از عربستان می بردن شام می فروختن، کالاهایی را هم از اونجا می آوردن به این منطقه. حالا ابو سفیان رفتن دارن بر می گردن. مسیر برگشتشون از نزدیک مدینه بود. پیامبر عزیز ما به مسلمان ها فرمود آماده بشید بریم در مسیر این کاروان تجاری تقاس کنیم، یعنی اون اموالی که مال خودمونه در مکه به ما اجازه نمیدن تلافی کنیم، از همین دارایی های کاروان تجاری برداریم. خیلی خوب، 313 نفر آماده شدن برای جنگ، نه آماده شدن جلو اون کاروان را بگیرند و دارایی هاشون که به ستم بلوکه شده بود از این کاروان پس بگیرند. ابو سفیان جاسوسانی داشت در مدینه، این جاسوس ها به ابو سفیان خبر دادند ابو سفیان بنا دارند جلو کاروان شما رو بگیرن و کاروان را مصادره کنند. ابو سفیان هم راه خودش رو برگرداند، از کنار دریا از یه جاده دیگری خواست خودش را به مکه برساند. یه نفر رو هم فرستاد با یه اسب تیز رو که برو مکه، با یه حالت هیجانی به مردم مکه خبر بده که مسلمان ها به جنگ شما آمدند، شما مهیای یک جنگ بشوید. قاصد ابو سفیان وارد مکه شد و در مکه هم یه خانمی یه خواب دیده بود، اون خوابم اضافه شد. اینا مهیا شدن یه لشکر 950 نفره را با اسلحه زیاد با امکانات زیاد فراهم کردند، به سمت مدینه حرکت کرد. مسلمان ها چند نفر بودند؟ حدود 300 نفر. مشرکین چند نفر بودند؟ بیش از 900 نفر، یعنی 3 برابر. اون وقت ها اسب کار تانک رو می کرده، مسلمان ها 2 اسب داشتند، مشرکین 100. حتی مسلمان ها به تعداد اسلحه نداشتند، شمشیر نداشتند. از اون 300 نفر تقریبا 70 نفر اسلحه داشتند. ناگهان مسلمان ها مطلع شدند که یه لشکری داره از مکه میاد. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم مثل روزدارها صلوات میفرستی، بلند صلوات میفرستی. اللهم صل على محمد و آل محمد. پیامبر عزیز ما مثل همیشه اصحابش را جمع کرد، با اونها مشورت کرد. به اصحابش فرمود جبرئیل خبر آورده، ما تا حالا آمده بودیم با کاروان تجاری مواجه بشیم، ولی مثل این که یه قصه دیدم اضافه شده، یه لشکرم داره میاد. به نظر شما، پیغمبر به اصحابش فرمود، حالا شما تصور کنید اگر در جمع اصحاب می بودید دلتون چی می خواست؟ به اصحاب فرمود یا با کاروان تجاری روبرو خواهیم شد یا با لشکر نظامی. آقایان، شما کدومو بیشتر دوست دارید؟ شما می بودید چی می گفتید؟ کاروان تجاری دردسر نداره، منافع داره، لشکر اگه باشه کشته شدن داره، کشتن داره، دردسر داره، اسارت داره. اما پیغمبر خدا فرمودن خدا بیشتر دوست داره شما با لشکر نظامی روبرو شوی. خب اینا هم فکراشونو کردند و یه عده‌ای موافق برخورد نظامی بودن، یه عده نه خوش نداشتن. پیامبرم پسندید اون نظری را که با لشکر روبرو شویم. چرا؟ به خاطر اینکه 13 سال مشرکین مسلمان‌ها را آزار می‌دادند، مسلمان‌ها را شکنجه می‌کردند، مسلمان‌ها را آواره می‌کردند، مسلمان‌ها را می‌کشتند. الانم دستبردار نبودن، هی توطئه می‌کردند. یه زهر چشمی باید مسلمان‌ها از مشرکین می‌گرفتن تا سر جاشون بنشینن. درسته با کاروان نظامی اگر مواجه می‌شدن منافعی داشتن، درد سر نداشتن، اما هدف این بود که یه دین تازه‌ای به دنیا آمده، این دین باید به دنیا معرفی شود، حقیقت خودش رو باید این دین به نمایش بگذارد. آرام آرام اخبار جدیدی به مسلمان ها رسید. مسلمان ها کاروان تجاری در کار نیست، اینا فرار کردن از کنار دریا رفتن مکه. تنها راه شما جنگیدنه. در یه منطقه ای که اسمش بدر، تقریبا 180 کیلومتری مدینه است، همینجا دعا کنید. یکی از دعاهایی که در ماه رمضان خیلی سفارش شده و شما هم خوندید اینه: اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. خدایا حج خانه خودت را و زیارت پیامبر و ائمه بقی را قسمت این جمع بفرما. بهشتی هم توشون باشه ها، منم همراهتون باشم. منطقه بدر 180 کیلومتری مدینه، یه منطقه کوهستانی است. اینجا بنا شد جنگ بشه. در این کوهستان یه جوری شد بالای کوه قسمت مشرکین شد، پایین قسمت مسلمان‌ها. خب ما در این 8 سال دفاع مقدس جنگ‌هایی داشتیم در خوزستان، جنگ‌هایی داشتیم در ایلام، جنگ هایی در کردستان، بعضی از مناطق جنگی. خب دشت یه سختی هایی داره، بعضی از مناطق کوهه. در کوه اگر جنگ شد، اگر ما در بلندی ها مستقر باشیم، خب احتمال پیروزی ما زیاده. اما مسلمان ها اون پایین قسمتشون شد. اینها، این عامل هایی که من برای شما میشمرم، باعث میشد روحیه مسلمان ها ضعیف بشه. الان چند تا عامل من شمردم، فرض کنید ما هم تو لشکر اسلامیم. اولین عامل نفرات، نفرات ما 1/3 اونهاست. خب آدم میترسه دیگه. دومین عامل تسلیحات، تسلیحات مسلمان ها یک چهارم، یک پنجم، بعضی از سلاح ها مثل اسب یک پنجاهم. حالا از نظر منطقه جنگی هم جای خوبی نصیب مسلمان ها نشده، اسلحه کم دارند، نفر کم دارند، از نظر سوق الجیشی هم جای مناسبی گیرشون نیومده. یه مشکل چهارم، زیر پای مسلمان ها رمل بود، یعنی شن، پاشون تو این شن ها فرو می رفت. زیر پای مشرکین سنگ بود، یعنی سفت. اینم یه عامل دیگری برای، خب آقایان شما اگر می بودید روحیه قوی داشتید یا ضعیف؟ جواب بدین. قوی. چرا؟ چرا؟ چون خدا رو داشتید، به خدا توکل می کردید. خداوند چی کار کرد برای این مؤمنان در اقلیت؟ اولین کمکی که از آسمان رسید باران. باران. یک کمک دیگر، رزمندگان اسلام فردا باید می جنگیدن، خوابشون نمی برد. هی فکر می کردن یا امام زمان 300 نفر به 900 نفر چی میشه فردا؟ یا حضرت عباس 2 تا اسب به 100 تا، مثل این که 2 تا تانک به 100 تا. زیر پای ما هم که شله، تیراندازان دشمنم اون بالا هستن، خوابشون نمی برد. خداوند خواب را، یه خواب خوشمزه بر اینا حاکم که، چون اگر نمی خوابیدن فردا هم همش در حال جنگ، زود اون قدرتشون رو از دست می دادن. اینا خوابیدن، از خواب بیدار شدن. بعضی هاشون هم حالا نمیتونم اینجا تو جمعم بگم، اصطلاحا ما ایرانی ها میگیم شیطونی شده بودن، یعنی احتیاج به غسل جنابت هم داشتن. حالا اعصابشون خورد، آبم نیست غسل بکنن، با این حالت بدشون میاد. بجه خداوند باران را فرستاد، هم با این باران سر و صورتشون رو تراوت دادن، اونایی که میخواستن وضو گرفتن، اونایی هم که لازم بود غسل بکنن غسل کردن، و شنگول و منگول آماده شدن برای جنگیدن. صبح فردا جنگ آغاز شد. اصلا باور نمی کردن مشرکین شکست بخورن. یه کمک دیگری از آسمان، حالا آیاتشو که می خوانیم و شما می شنوید چقدر خدا مهربانه، کمک دیگر این بود که خداوند فرشتگان را به کمک رزمندگان فرستاد. در نتیجه مشرکین جمعیت مسلمان ها رو زیاد می دیدن. مثلا اونا 300 تا بودن 3000 تا می دیدن. یه ترسی تو دل مشرکین افتاد. ابتدا جنگ تن به تن، جوانترین رزمنده اون 300 نفر کی بود؟ شما بفرمایید. علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب داوطلب شد برای جنگ تن به تن و حضرت حمزه عموی پیامبر و یه نفر دیگر. این 3 نفر از لشکر اسلام به نمایندگی با 3 نفر از لشکر مشرکین جنگ رو شروع کردن. این 3 نفر تونستن اون 3 نفر را به زمین بیندازن و بکشن. فرمانده لشکر مشرکین کی بود؟ کی میدونه؟ همه شما میشناسیدش، تو همین جنگ کشته شده، چقدر پیغمبر رو اذیت کرده بود، آدم پر ادعا، باسواد، رئیس. نامش ابو سفیان؟ نه، ابو سفیان رئیس کاروان تجاری بود. نه، ابو لهبم نه، زودتر از اینا مرده بود. کی؟ یه ابوی دیگری هست، ابو یکی دیگه ابو جهل. مشرکین پیغام فرستادن برای ابو جهل، آقای ابو جهل کاروان تجاری به سلامت رسیده مکه، اگه میشه یه جوری شما جنگ نکنید. ابو جهل هم گفت این برای ما بده که با این جمعیت اومدیم، مسلمانان کمن، اگر بخوایم جنگ نکنیم زشت برای ما، آره ننگ، نه ما باید بجنگیم. اما وقتی ابو جهل دید 3 پهلوانش رو زمین افتاده، دستور جنگ عمومی داد. حالا باران آمده، زیر پای مسلمانان که رمل بود سفت شده، زیر پای مشرکین که سنگ بود لیز شده، یعنی خدا، فرشته ها هم به کمک آمدن. عجب جنگی، جای همه شما خالی بود. مسلمان ها توانستن در این جنگ 70 از مشرکین را بکشند و 70 از اونها را به اسارت بگیرن و همون پولی که میخواستن از اون کاروان به دست بیارن این اسرا را فروختن. از مسلمان ها 10 کشته شدن؟ 14. این تعداد زیادی کشته نشدن و یه روحیه‌ای پیدا کرد لشکر اسلام، قبول داشتن خدا را، این دفعه یقین کردن خدایی در کار است، پشتیبانی خدا جدی است. حالا این قصه جنگ بعد بود، میخوام آیات رو بخونیم. چه سوره‌ای بود؟ نمیخوام یادتون بره، سوره انفال. چه آیه‌ای؟ 7-14 سوره انفال، آیات 7-14 با صلوات شما آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اذ تستغیثون ربکم، اذ اول آیه های قرآن، یعنی به یاد بیاورید اون روز را. یه قصه ای داره امروز به درد شما میخوره، مسلمان های فلسطین، مسلمان های لبنان، مسلمان های عراق، مسلمان های پاکستان، مسلمان های ایران، ای همه کسانی که قرآن میخوانید. از یعنی یه قصه امروز به دردتون میخوره، یاد کنید. چیو یاد کنیم؟ از تستقیسون بکم، اون هنگام که از خدا کمک خواستید در جنگ بعد. مسلمان ها به سفارش پیغمبر شروع کردن دعا کردن، دعای خالی نه ها، آمده جبهه دعا میکنه. خدا چی کار کرد؟ فاستجاب لکم، خدا هم مستجاب کرد دعای شما را. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، من که خدا هستم کمک فرستادم برای شما 1000 فرشته ای که مرتب با صف در جبهه حضور پیدا کردن. و ما جعله الله بشرا، و ما جعله الله الا بشرا، این فرشتگان رو فرستادم برای روحیه شما، به شما بشارت پیروزی بدم. ولتطمئن به قلوبکم، فرشته ها اومدن دل شما رو محکم کنن. و من نصر الا من عند الله، البته پیروزی مال فرشته ها نیست، فقط پیروزی از طرف خداست. فرشته ها اومدن به شما روحیه بدن، خودتون رو نبازید. ان الله عزیز حکیم. از این آیه می آموزیم که امدادهای الهی در روزهای سخت را به خاطر داشته باشید. ما چقدر در این جنگ 8 جمعیت ما کم بود، اسلحه ما کم بود، موقعیت ما ضعیف بود، اما همین بچه های شما با توکل به خدا، با توسل به فاطمه زهرا، با اشک ریختن برای امام حسین پیروز شدن. جنگ بدر این رو به ما میگه. درس دوم، خداوند بدون دعا هم میتونه به ما چیزی بده، ولی این دعای مکتب تربیتی است. خدا که میدونه نیازهای ما چیه، باز فرموده ادعونی، دعا کنید. تو این دعا کردنه دل ما صاف میشه، گناهانمون پاک میشه، حاجاتمون روا میشه. خدا این گونه برای ما میپسندد. این آیه به ما میگوید فرشتگان در زندگی انسانها تأثیر دارند. فردا شب چه سوره ای رو میخونن؟ همین سوره ای که برادر عزیزمون خوندن، سوره قدر. بخونیم یه بار دیگه این سوره رو. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه. در شب قدر فرشتگان نازل می شوند. من تحقیق کردم بیش از 100 جا در قرآن راجب فرشتگان صحبت شده. ما باید فرشتگان رو بشناسیم. خیالی نیستن، خرافی نیستن، توهم نیستن. فرشتگان در زندگی انسان ها تأثیر دارن. فرشتگان اعمال ما را می نویسن. فرشتگان برای آمرزش ما دعا می کنن. فرشتگان در مشکلات به داد ما می رسن. تو دعاهای ما توسل به فرشته ها هست. تو این آیات سوره بدرم این نکته هست. یه درس دیگر، در حرکت های رزمی و نظامی نظم و انضباط لازمه. نباید لشکر اسلام پریشان باشه، پراکنده باشه. خداوند 1000 تا فرشته رو فرستاده، میشد این فرشته هم تو در هم بر هم باشن. میفهمد مردفین یعنی به ردیف فرشته ها. این معلوم نظم و انضباط در همه کارها به خصوص در جنگ شرط است. این آیه به ما میفرماید امدادهای الهی بر اساس حکمت است. آخر آیه دو تا صفت خدا را خواندیم، عزیزون حکیمون. آیه 8، اذ یغشیکم النعاس امنتا منه. اذ گفتیم یعنی چی؟ به یاد بیاورید اون وقتی که خداوند یه خواب آرامی را بر شما مستولی کرد. خوابتون نمی برد، هی تو فکر بودید فردا چه خواهد شد. یه خواب خوشمزه، امانتن. چون گاهی آدم می خوابه، از خواب بیدار میشه، اعصابش خورده، کاش که نخوابیده بودم، چقدر خواب چرت و پرت دیدم. نه، یه خواب خوشمزه. اینو خدا این کارو کرد. یه کار دیگه هم خدا کرد، و ینزل علیکم من السماء ماء، از آسمان برای شما باران فرستاد، لیطهرکم بهی، تا خودتون رو پاک کنین با آب باران، و یذهب عنکم رجز الشیطان، وسوسه شیطان رو هم از شما بزداید، وَلِيَرْبِتْ عَلَى قُلُوبِكُمْ، دلهای شما را هم محکم کند، و یثبت به الاقدام، زیر پاشون رمل بود، شن بود، باران که بارید قدمهاشون هم استوار. این کارا رو خدا کرده. بچه‌هایی که در عملیات والفجر 8 ایران شرکت کردند، باید از اون رودخانه خروشان میگذشتن، اصلا میگن به شکل معجزاسایی مسائل طبیعی تغییر کرد. یقین کردیم دست خدا در کار است. وگرنه این قواس چجور این عرض رودخانه را باید با وسائل و تجهیزات بپیماید، خودشو برساند اون طرف رودخانه. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. این آیه به ما می‌فرماید با امداد الهی در برابر دشمن مسلح و انبوه هم میتوان آرامش داشت. امروز داشتم این پیام را تو این پیامک هایی که برای من رسیده، یکیش امروز این بود که سید حسن نصرالله خدا بهش عزت و صحت و سلامت بده، گفته ما در جنگ 33 روزه پیام هایی از رهبر ایران دریافت میکردیم که قوت قلب میگرفتیم. اون مهمترین پیام این بود که آقا برای ما پیغام فرستاد، من رفتم مسجد جمکران برای پیروزی شما دعا کردم. حضور در جبهه شرط، دعا هم وقتی به او اضافه میشه محصولش پیروزی میشود. این آیه به ما میفرماید اگر ایمان باشد، صبر باشد، خداوند عوامل طبیعی را در اختیار رزمندگان قرار میدهد، مثل باد، مثل باران. ما در چند هفته آینده سال روز جنگ خندقه، اونجا قصه جنگ خندق رو تعریف خواهیم کرد. اونجا خواهیم گفت خداوند با طوفان مشرکین را در هم شکست. این عوامل طبیعی همش در اختیار خداست. آیه بعدی از یعنی چی؟ به یاد بیاورید. از یوحی ربک الی الملائکه، به یاد بیاورید آنگاه که پروردگارت وحی فرستاد به فرشتگان، انی معکم، من با شما هستم. فثبت الذین آمنو، آمنوها را، مؤمنان را، مسلمانان را ثابت قدم نگه دارید. فرشته ها سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من به زودی در دلهای کافران ترس می اندازم. ترس یکی از لشکریان خداست. ابو جهل کشته شد، پهلوانهای مشرک کشته شدند، بقیه هم روحیه‌شون رو از دست دادند. این کار خدا بود. فضربو فوق الاعناق، فرشته ها به رزمندگان اسلام میگفتن از اون بالای گردناشونو بزنید، چون دستشو بزنی باز زنده میمونه، پاشو نه ریشش رو بکن از اونجا. وزربو کل بنان، سرانگشتان اونها رو بزنید، چون انگشت اگه داشته باشه میتونه شلیک کنه، میتونه شمشیر بزنه. انگشت که از نعمتهای بزرگ خود، این انگشتانشون رو قطع کنید. ذالک بأنهم شاقوا الله ورسوله. چرا خداوند لشکر فرستاد؟ چرا خداوند فرشته فرستاد؟ چرا خداوند اونها رو ذلیل کرد؟ به خاطر که اونها از روی سرکشی با خدا در افتادن، با رسول خدا در افتادن، و هر کس با خدا و رسول در بیفتد، شعری شما بلدید، هر که با آل علی در افتاد، آل علی هم که ریشهشون همه خداست، هر کی با خدا بخواد جنگ کند، در بیفتد، مخالفت کند، پایانش نابودیست. و من یشاقق الله و رسوله، و هر کس ستیزه کند با خدا و رسول او، فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، باید بداند تنبیه خدا، عذاب خدا سخته. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، ای مشرکان بدر، اینهایی که دیدید کشته شدنها، اسارتها، ذلت، اینو بچشید، این مال دنیا، اما قسمت مهمش آخرت مانده. و ان للکافرین عذاب النار، عذاب آتش جهنم هم برای کافران هست. از این آیه آخری هم این درس ها را می گیریم. درس اول، قهر الهی نتیجه سرکشی و طغیان تبهکاران. و یعنی خدا که مهربانه، الان فردا شب شما این میخواد داد بزنید، یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربان ها، پس چرا بدری ها را کشته؟ به خاطر اینکه اینها طغیانگری میکردن، سرکشی میکردن، تبهکاری میکردن. این آیه به ما میفرماید مخالفت با رسول مخالفت با خداست. از این آیه میآموزیم سنت خداوند این است که هر کس با حق درافتد نابود میشود. این آیه به ما میفرماید کافران هم در دنیا سیلی میخورند هم در آخرت. قصه جنگ بدر، چرا این قصه رو امشب گفتیم؟ چون امروز روز 17 ماه رمضان، سال روز جنگ بدر در سال دوم هجرت پیغمبره. خدا هم این قصه رو تو قرآن آورده. خب برای ما هست دیگه، باید بنشینیم سر سفره قرآن برای امروزمون از این قصه درس بگیریم. چه سوره ای بود؟ انفال. چه آیاتی؟ 7 تا 14. خدایا شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان. خدایا آنچه از روی فضل و لطف و کرمت به بندگانت میدهی به ما مرحمت بفرما. بچه هامون رو نور چشمان امام زمان قرار بده. خدایا پدر مادرامون رو، اونهایی که از دنیا رفتن رحمت فرما، اونهایی که هستن عزت ببخش، بیماران لباس شفا بپوشان، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدار. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.